تلف کنیم، مثل داروهای خاص که حالا خب تحریم بودیم، تجهیزات پزشکی و مواردی از این تیپ که حالا خب این ویروس منحوسی که اومد خب خیلی از به اصطلاح عزیزان رو آشنا کرد با اقتصاد دانش بنیان. من چند تا مثال بخوام عرض کنم، بله. همین ماسک هایی که مردم برای مقابله با این ویروس میزنن، ماسک N95 یا ماسک سلایه، دستگاه تولید این ماسک ها دستگاه دانش بنیان هست که ما تونستیم در داخل اینها رو صد کاملا بومی بسازیم و طراحی کنیم.
بازی زمانی کوتاه.
بله بله. حتی دانش از قبل بود، خب به فراخور نیاز، خب این تولید این دستگاه ها دانشش از قبل بوده.
بله.
به فراخور خب تولید دستگاه سرعت بیشتری گرفت، یا مثلا ونتیلاتور و دستگاه اکسیژن ساز که خب یکی از موارد مورد نیاز برای مقابل با این ویروس هست که ما در واقع این رو دانش بومیش رو داشتیم و از قبل تولید میکردیم. خب افزایش ظرفیت در واقع داده شد و تولیدش بیشتر شد و یعنی تا جایی که دیگه این همین چند روز پیش اعلام شد که خب ما میتونیم این دستگاه رو حتی صادر هم بکنیم. لذا اهمیت داره، اقتصاد دانشمندان اهمیت داره. در زمینه خود صنعت نفت، ما اگر گفتم اگر از عدم خامفروشی صحبت میکنیم، ما باید بتونیم با اقتصاد دانش بنیان این نفت رو، ماده خام رو فراوری کنیم و در واقع ارزش افزوده براش ایجاد کنیم، یا فرآیندهای استخراج نفت. ما مثلا دو میادین مشترکی که داشتیم، کشورهای دیگه که مشترک بودن با ما استخراج بسیار زیادی نسبت به ما داشتن، که خب اگر ما اقتصاد دانش بنیان داشته باشیم میتونیم توی استخراج بالفرض قوی تر باشیم و بتونیم مثل اونا استخراج داشته باشیم که خب درصد استخراجمون بالاتر بره.
آقای مهندس شکری، قبل از اینکه مورد سوم رو اشاره کنید درباره اهمیت مفهوم دانش بنیان، با توجه به اینکه اشاره کردید به امر صادرات، حالا شاید در ذهن شنوندگان ما این پرسش ایجاد بشه که چطور میشه فناوری و دانش رو صادر کرد، مخصوصا تو شرایط حال حاضر که بر هممون مشخصه. اجازه بدید که با توجه به تخصص آقای مهندس دلیری در این باره پاسخ بخوام که واقعا فروش و صادرات فناوری به چه شکل اتفاق میفته.
خب ببین، نگاه کنید، در مورد صادرات محصولات دانش بنیان فکر می‌کنم روی دو تا موضوع الان میتونیم صحبت بکنیم. یکی این که ما نیاز داریم که توی دنیا، وقتی حالا این توی مردم ما هم مرسوم هستش، وقتی میگیم یه جنسی خوبه معمولا میگیم که این جنس صادراتیه، و وقتی که این عبارت روی فروشنده به کار میبره یعنی این جنس یه کیفیتی خلاصه داره،
متمایزه.
یه اتفاقی که شاید تو امر صادرات توی دنیا داره برای ما میافته، بعضی وقتا ما با از خودمون سابقه خوبی به جا نذاشتیم، یعنی محصولی اومدیم صادر بکنیم، مثل این که مثلا بعضی وقتا ما از جنس چینی صحبت میکنیم، جنس درجه 1 داره، درجه 2 داره، درجه 3 داره، اومدیم بعضی وقتا حالا شاید تجار کشورهای دیگه از ما خواستن، یا ما تولید کنندمون یا تاجر ما خواسته یه سود بیشتری بکنه، یه جنس بیکیفیتی رو صادر کردیم که این خب طبیعتاً به حالا برند و اعتبار محصول ایرانی رو میتونه زیر سوال ببره.
بله.
خب ما یکی از مباحثی که میتونیم ذیل بحث اهمیت اقتصاد دانش بنیان داشته باشیم و در مورد محصولاتی که تولید شرکت‌های دانش بنیان یا محصولی که دانش بنیانه داشته باشیم، اینه که خب این محصول میتونه کیفیتش حتما از محصولات عادی بهتر باشه. مثالش همین مثالاتش که در مورد محصولات نانو فناوری ما داشتیم و خیلی مردم بالاخره اینو زیاد شنیدن یا تفاوتش رو دیدن، حالا شاید بین مردم یه جوراب نانویی خیلی مرسوم شده باشه و صحبت بکنن که حالا همونم میتونه بالاخره موضوع باشه، یعنی یه جورابی وجود داره که نسبت به جوراب معمولی حالا بالاخره بو نمیگیره، به ضد بوه و یا حالا آنتی باکتریاله و اینجور موارد.
پس این صحت داره.
بله بله. خب این میتونه توی موارد دیگه هم باشه. کما که همین ماسکی که بالاخره اشاره شد توی مباحثمون بهش، خب این یه دانشی که تو همین حوزه نانو فناوری هستش، دستگاهی که به کشور چین صادر شده، به کره جنوبی صادر شده، یعنی به کشورهایی که داره فناوری ان خودشون، ما تونستیم محصول صادر بکنیم، یعنی ما میتونیم کیفیت محصولات رو بالا ببریم و این کمک میکنه که به برند و اعتبار محصول ایرانی رو توی بازارهای صادراتی که کشور ایران داره باشون تعامل میکنه بهتر بشه و بیش بهتر شناخته بشه. این یه بحث است. دومین بحث سر این هستش که فکر میکنم میشه گفتش که بعضی وقتا ما فناوری و یا همون ایده ها و اینهایی که بالاخره باز مطرح کردیم و اینجا صحبت کردیم، صدور اینها راحت تره تا اینکه مثلا ما بخوایم مثلا با این شرایط تحریم و نمیدونم مشکلاتی که بعضی وقتا کشورهای دیگه برای ایران ایجاد میکنن، خب اینها بعضی وقتا راحت تر میشه صادراتش انجام بشه و شما یعنی یه فناوری و یه ایده رو راحت تر میتونید توی کشور دیگه پیاده بکنید. کم بکن که ما الان نمونه هاشو داریم، شما شاید مثلا
خودمون انجام میدیم،
برای یه ذره باورپذیرش مثلا سخت باشه که ما مثلا به چین صادر بکنیم، اما خب ما به چین هم دستگاه صادر کردیم، دستگاهی که فناوری پیشرفته داره، و یا اینکه خط تولید مشترکی اونجا بین طرف ایرانی که صاحب فناوری ایدهه بوده و با طرف چینی که امکانات و فیزیکی اونجا فراهم کرده که تولیدی اتفاق بیافته توی محصول خاص، خب اینها اتفاق افتاده و تجربتش توی کشور وجود داره.
آقای مهندس دلیلی میشه نمونه هم بگید که در چه حوزه مثلا صنعتی است؟
در حوزه رنگ توی چین، رنگ‌هایی که طبیعتاً با موضوع نانو فناوری ارتباط دارن داره اتفاق میافته. همین بحث ماسک هستش که ما دیگه الان لنگ کشور دیگه، جای دیگه نیستیم و داریم توی خود کشور این دستگاه رو تولید میکنیم که در اختیار برای در اختیار این فرایند تولید ماسک قرار بگیره. خب این چیزی هستش که 9 سال پیش همین یکی از این شرکت ها میخواست از یک شرکت خارجی این رو خریدار بکنه، بهش ندادن، یعنی به واسطه همین موضوع تحریمی و اینها. خب اینها دقیقا همون مواردی که اهمیت اقتصاد دانش بنیان نشون میده، یعنی شاید ما از اون ور نفت نمیتونیم، مثلا ما تو حوزه نفت مثلا مشکل داریم، از این ور مواردی رو داریم که میتواند جایگزین همین حوزه بشه و یه گره‌گشایی اصلی رو داشته باشه.
دقیقا همون توضیحی است که آقای مهندس شکری هم ابتدا بهش اشاره کردن و توجه به اهمیت اقتصاد مقاومتی در کشورمون. آقای مهندس شکری، با هم بررسی میکردیم اهمیت مفهوم اقتصاد دانش بنیان رو، شما دو مورد رو برشمردید، ایجاد ارزش افزوده فراوان و حال مورد دوم تامین نیازمندی‌های صنایع کشور. مورد سومی هم هست.
بله مورد سوم که اینجا میخوام اشاره کنم بهش، بحث بکارگیری فارغ التحصیلان نخبه و جوان کشور هست. ما در واقع اگه بخوایم از این نیروهای نخبه و نیروهای جوانی که در کشور داریم بخوایم استفاده کنیم، قاعدتا بهترین جام اقتصاد دانش بنیان هست. اگر میبینید ما الان، حالا با توجه به توضیحاتم که آقای مهندس دلیلی دادن، در صادرات فناوری، در صادرات محصولات دانش بنیان داریم کار میکنیم، به دست همین جوونا هست، به دست همین نیروهای نخبه هست. قاعدتا اگر این اقتصاد دانش بنیان کاملتر بشود و شکل بهتری بگیرد، ما میتونیم برای اشتغال نیروهای در واقع نخبه در واقع بتونیم کار کنیم و اینها رو به اصطلاح بیشتر به کار بگیریم. و مورد آخر هم که اهمیت داره و باید به اصطلاح توی کشور روش کار بشه، افزایش سهم اقتصاد دانشمند در تولید ناخالص ملی هست که باید توی جی دی پی کشور این سهم اقتصاد دانش بنیان در واقع بیشتر بشه.
خیلی متشکرم از شما. یک فرصتی رو از اتاق فرمان بگیریم، برگردیم درباره وضعیت کشورمون در شاخص‌های اقتصاد دانش بنیان با هم صحبت کنیم. اینجا کاوش رادیو اقتصاد. هستید. وقتی از اقتصاد دانش بنیان صحبت میشه شما یاد چه چیزی میافتید؟ 30,036,37. برگردیم به گفتگو و همراهی با آقای مهندس شکری و آقای مهندس دلیری. آقای شکری، در خصوص وضعیت کشورمون در شاخص‌های اقتصاد دانش بنیان هم توضیح بفرمایید.
اینجا به اسم شاخص اشاره میکنم، شاخص جهانی نوآوری اولین شاخص هست. ما در شاخص نوآوری که خب یک سری معیارها و پارامترهایی داره، رتبه 61 رو داریم در سال 2019 میلادی، که خب این نسبت به سال 2014 میلادی که رتبه ما 120 بوده، خب بهبود چشمگیری داشته. در ذیل این شاخص جهانی نوآوری یک سری معیارها و مؤلفه ها هست که خب این جالب من بهش اشاره کنم. یکی از مؤلفه خروجی های دانش و فناوری است که به رتبه ما 23 هست و یکی از مؤلفاش مؤلفه به اصطلاح نهادها است که رتبه 116 هست، یعنی چون این میانگینه دیگه، به اصطلاح میانگینش ما رتبه مون 60 در واقع یک هست، بله 61 هست.
خب
بله بله که این بین مؤلفه ها خودش یک عدم توازنی هست که این نشون میده که ما بیشتر روی نهادها و محیط های کسب و کار و رگولاتوری خودمون کار بکنیم. شاخص بعدی که من اشاره میکنم شاخص ترکیب اقتصادی هست. در شاخص ترکیب اقتصادی که به تولید و صادرات مواد خام یا تولید و صادرات مواد فناورانه اشاره داره و فعالیت های تولیدی و فناورانه، رتبه 88 هست که اگه بخوام مقایسه بکنیم حساب کشورهای دیگه که همسایه هستن، ترکیه رتبه 38 داره و پاکستان رتبه 94، که خب اگر حالا مقایسه کنیم وضعیت صادراتی ما به اصطلاح نسبت به ترکیه خیلی خام فروشیم، ما خام میدیم ولی خب نفت خام میدیم، ولی خب ترکیه اقتصاد دانشمندان بهتری دارد فعلا داره. شاخص بعدی شاخص سهولت انجام کسب و کار هست. در این شاخص خب رتبه خوبی نداریم، ما رتبه 128 رو داریم که نسبت به سایر کشورهای منطقه رتبه پایینی هست. رتبه امارات رتبه 13 هست که خب رتبه بسیار خوبی هست و رتبه ترکیه رتبه 43. ولی خب برای بحث اقتصاد دانش بنیان، نهادهایی که در ارتباط با ما هستن، وقتی اسم اقتصاد دانش بنیان و شرکت دانش بنیان میاد واقعا همکاری میکنن. ما الان بیش از 110 حمایت برای شرکت های دانش بنیان در واقع داریم که این حمایت ها با مثلا فرض کنید سازمان امور مالیاتی هست، گمرک هست، سازمان بیمه تامین اجتماعی هست، بحث سربازی رو ما داریم، سربازی نیروهای نخبه و فناور، که این خب الحمدلله این حرکتی که شروع شده توی کشور حرکتی هستش که خب امید بخش هست و داره روز به روز بهتر میشه و سازمان ها همراهی میکنن. یه جنبندی هم برای وضعیت شاخص ها بخوام بگم، ما تو شاخص هایی که خدمتتون عرض کردم، این سه شاخصی که عرض کردم رتبه بعدی داریم، ولی روی شاخص تعداد مقالات، این عجیبه که به اصطلاح ما روی شاخص تعداد مقالات رتبه 16 رو داریم، خب و تولید ناخالص داخلی رتبه 26 رو داریم، ولی این شاخص های دیگه هم خیلی شاخص های بعدی هست. یعنی ما تولید علم میکنیم ولی خب اینو اینکه به فناوری تبدیل بکنیم مشکل داریم، که خب الحمدلله این حرکتی که شکل گرفته توی کشور انشالله این شاخص ها رو به اصطلاح بهبود بده.
حتما در برنامه های آینده درباره این موضوع هم با شما صحبت میکنیم که علت چیست، تا باید این موضوع رو کاملا بشکافیم. آقای مهندس دلیری، اگر شما هم نکته پایانی دارید چنونده هستید.
نکته که به ذهنم میرسه، من فکر میکنم یه عزم جدی نیاز داره که ما تو حوزه تجارت هم یه ذره دانش بنیان فکر بکنیم. به نظر من ما تجار خوبی نیستیم، یعنی نسبت به یک کشوری مثل ترکیه که توی کشورهای حداقل همسایه مثل عراق ما میبینیم که حضوری که دارن چقدر حضور پررنگیه و ما تقریبا میشینیم داخل ایران و توقع داریم که بقیه کشورها بیان از ما خرید بکنن با شرایط ما، با ویژگیایی که ما دوست داریم، و خودمون رو سعی نمی‌کنیم با بازارها وقف بدیم. که فکر می‌کنم برای خیلی نهادها و سازمان‌های مختلفی تو کشور دارن اینو پیگیری می‌کنن، اما یه عزم جدی هم خود شرکت‌ها، خود افراد، خود تجار باید داشته باشن. من فکر می‌کنم اینها تکمیل کننده هم دیگه میتونن باشن.
بسیار خوب، ما بیشتر در این باره در برنامه کاوش به اتفاق مهمانان صحبت خواهیم کرد. دعوت می‌کنم حتما شنونده برنامه ما باشید. از همتون سپاسگزارم شنوندگان عزیز و ارجمند و ممنونم از بزرگوارانی که دعوت ما رو برای حضور در استودیو پذیرفتند. جناب آقای مهندس کاوه دلیری، کارشناس اقتصاد دانش بنیان، همینطور حضور ارزشمند آقای مهندس حمیدرضا شکری، کارشناس مرکز شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری. ممنون که با ما بودید. خدایا رو نگهدارید.
دسترسی آسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد.
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیوی اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون. امیدوارم که از هر جای این وطن عزیز یار همراه ما هستید، حالتون خوب باشه. به برنامه خودتون خوش آمدید. با افتخار در خدمت حجت الاسلام المسلمین استاد ملایی هستیم. سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. من هم عرض سلام دارم، در محضر شما بزرگوار هستم. ما در بحث سبک عبادی منتظران گفتیم که باید یک باز تعریفی بشه تا آنچه که در ذهن عموم هست یک جهشی و یک ارتقای پیدا بکنه.
بله.
از این جهت یک مفهوم عامی رو عرض کردیم و گفتیم که عبادت رو میشه به معنای عام در نظر گرفت، یعنی هر عملی که شما به قصد قربت داری انجام میدید. در این صورت منتظران حضرت ولیعصر میتونن تمام رفتارهایی که در سبک زندگی وجود داره، یعنی چه رفتارهایی که با خدای متعاله، چه با خودشونه،
بله،
چه با انسانهای دیگر و با
طبیعت
و محیط زیست و امثال اینها هست، رو مدام و به این شرط که در چهارچوب ضوابط شرایط بکنن عبادی کنن. مثل برخی از مناسک ویژه نیست که شرایط خاصی داشته باشد به علاوه نیت و قصد قربت، مثل
بله،
نماز مثلا. خب نکات زیادی اینجا بیان شد، نگاه نوعی رو از متون دینی و روایات اهل بیت بیان کردیم و اینکه این جور نگاه میتونه کل سبک زندگی مهدوی رو عبادی کنه، تمام سبک زندگی رو عبادی بکنه، مخصوصا اون قسمی که ما در بحث ارتباط با خدا، ارتباط با ولی خدا رو هم وارد کردیم.
این ارتباط با خدا و سه ارتباط بعدی.
بله، و ارتباط با ولی خدا رو در واقع واسطه در ارتباط با خدا شمردیم و اینکه بعد ارتباطات دیگر چطور ساماندهی میشه. بحث ذکر ولی خدا رو مطرح کردیم، اون توجه ویژه‌ای که باید به حضرت ولی عصر داشته باشیم، و در بحث سبک عبادی این نگاه جدید رو آوردیم. انشالله که مطلب با تبیینی که داشتیم تا حدی ثابت شده باشه، گرچه شاید مطلب نوعیه، باید مطالعات بیشتری بکنن و شاید برنامه‌های دیگری هم تو این قسمت باشه. خب
بله،
این یه رویکرد بوده. رویکرد دومی که اینه که ما عبادات رو به معنای خاص خودش در نظر بگیریم. یعنی چی؟ یعنی عباداتی که به عنوان مناسک شرعی تعریف شده است و با قصد قربت باید انجام بشود.
مثل
نمازی که خدمتتون عرض کردیم. الان وقتی بگوین یک فرد شاخص که به عنوان عبادت در اسلام محسوب می شود را بگویید، میگن نماز.
دقیقا.
شرایط خاص خودشو داره که در رساله ها ذکر، شما باید به این شرایط پایبند باشی، شرایط پیش از نماز، شرایط حین نماز و امثال اینها.
بله.
و تصورم اینه که خب لابد این رو میخوایم صحبت بکنیم که خب ما نه تو روی کرده اول اصلا این نگاه رو نداشتیم، اما الان وقتشه. ما در روی کرده دومی که در سبک عبادی منتظران هست میان این مناسک رو یه دونه یه دونه بررسی میکنیم و اینکه در سبک عبادی منتظران اینها چطور تعریف میشن و مصادیقش چطور معرفی میشن رو بیان میکنیم. اون یکی دو نکته‌ای که ما برای ورود به بس باید مد نظرمون قرار بگیره اینه که ما تو مباحث پیشین عرض کردیم سبک زندگی منتظرانه در فضای مبارزه کلا داره مطرح میشه. شاید در برخی از قسمت‌ها در جلسات قبل ما دیگه به این نکته اشاره نکردیم. یادتون باشه ما وقتی داشتیم بحث انتظار و واکاوی معنایی می‌کردیم، اونجا انتظار و رفتار جهادی گفتیم. انتظار یه رفتار جهادیه.
دقیقاً یه حدیثی هم هست که یکی از اهل بیت فرمودن منتظر امام دوازدهم مانند کسیه که در زمان حضرت رسول پا در رکاب ایشون شمشیر بکشن و به مبارزه با دشمنان بپردازن.
بله بسیار زیبا فرمودید. نه یه حدیث، ما روایات متنوعی داریم که نشون میده ادبیات معصومین در روایات انتظار ادبیات حماسیه.
بله.
نه ادبیات درویش معابانه صوفیانه که شما برید یه گوشه محرابی کنج خونه ای، نه اینجور نیست. افضل جهاد امتی، این دیگه از این سریع‌تر پیغمبر اعظم فرمود افضل جهاد امتی انتظار الفرج.
بله.
پس ببینید ما فضایی که در سبک زندگی منتظرانه داریم یک فضای جهادیه. و بازم این تذکر رو میدم، وقتی میگم جهاد نه به معنای نبرد و درگیری فیزیکیه. عرض کردم قبلا که وقتی جهاد میگیم یعنی تلاش حد اکثری که شما به قصد الهی و برای رسیدن به آرمان بزرگی که ظهور حضرت باشه داری تلاش میکنید، منتها یه قید مهم داره، در مواجهه با دشمن.
بله.
این نکته رو فراموش نباید بکنیم که سابقه درگیری و بحث‌های جهادی سابقه به تاریخ بشریت داره. زمانی که حضرت آدم رو خدای متعال آفرید در همون زمان درگیری به وجود اومد، چون عنصر اختیار رو در ما قرار دادن و اختیار یعنی دوراهه داری، دوراهه یعنی یک راه خوب و یک راه بد، یک راه خیر یک راه شر. همونجا عقل اومد رسول حق شد.
بله.
جهل رسول باطن شد. همونجا خدای متعال و بعد پیغمبران و اولیاء الهی رهبران جبهه حق شدند و همونجا شیطان، متکبران، مترفان، کافران به تعبیر قرآنی که اینا هستن، اینها سردمداران جبهه باطل شدند. ببینید ما در این فضا داریم صحبت میکنیم و اصلا انتظار پیروزی نهایی حق بر باطل. قول جاء الحق و زهق الباطل. ببینید بنده وقتی دارم عرض میکنم این نکته رو نباید فراموش کنیم که دوباره اگر وارد بحث های سکه عبادی شدیم دوباره کنج عزلت برید. نمیخوام بگم گوشه نشینی بده، در روایات ما اومده، چون قرار شما با تفکر برید جلو باید کنج خلوتی داشته باشید، اما این همه بحث نیست. ما در سبک عبادی منتظران این رویکرد رو داریم که وارد فضا میشیم. حالا عبادت با این رویکرد چه کار است؟ وقتی ما از عبادت داریم در فضای مبارزه حق و باطل داریم صحبت میکنیم، در واقع با عبادت داریم تقویت ماندن در جبهه حق و مبارزه با جبهه باطل رو داریم در خودمون افزایش میدیم. اصلا عبادت برای همینه.
یه پرسش بین این ارتباط با جامعه که قبلا گفتین و این جهاد قطعا رابطه هست.
بله بله دقیقا. وقتی بنده دارم ورود پیدا میکنم و این سبک عبادی رو دارم خدمتون عرض میکنم، دقیقا میخوام بگم که شما با چه روی کردی داری وارد میشی که بعدا به بهانه عبادت از جامعه و اصلاح جامعه فاصله نگیرید.
بله.
این نکته مهمیه. پس این نکته رو باید داشته باشیم. یک نکته دیگر هم تو این قسمت عرض بکنم. وقتی ما سبک عبادی منتظران رو در عصر غیبت امام زمان داریم بررسی میکنیم و میخواییم از نماز بگیم، میخواییم از روزه بگیم، میخواییم از حج بگیم، میخواییم از دعا بگیم.
بله.
عصر غیبت امام زمان یه ویژگی داره که برامون اولویت درست میکنه. این خیلی مهمه، اولویت عصر غیبتی و زمین سازی برای ظهور. درست مثل این که شما یک مشکل مالی براتون پیش اومده و مشرف میشید مثلا حرم امام رضا علیه السلام.
بله.
و اونجا میخواد از آقا چیز بخواد و مفاتی رو باز میکنید، آیا از اول مفاتی باز میکنید میخونید؟
نه،
طبیعتا اینجوری شما نگاه میکنید از فهرست برای مشکلات مالی مثلا چه دعایی وجود داره، اون رو میخونید. دقیقاً عصر غیبت امام زمان در سبک عبادی منتظران اولویت سازی میکنه، به گونه‌ای که در سبک زندگی اسلامی اولویت نیست.
بسیار عالی، چقدر نتیجه‌گیری خوبی داشتید. لطفاً در کنار ما باشید، برمیگردیم خدمتتون. هموطنان جان، مخاطبان عزیز و دوست داشتنی برنامه قرار، در کنارتون هستیم و گفتگو میکنیم با اوجات رسام المسلمین استاد ملایی. بفرمایید که در قسمت قبلی چارچوب رویکرد دوم رو گفتین، مساخاش موند، تو این بخش بپردازیم به نمونه ها مساخا.
خواهش میکنم. بله درسته، همون چیزی که فرمودید. من برای ورود به بحث خیلی مایل هستم که از قرآن و خواندن قرآن شروع بکنم، به عنوان منبعی که در سبک عبادی ازش استفاده میشه به وفور.
بله.
مسئله قرآن در زندگی منتظران حضرت چجوریه؟ جاش کجاست؟ تعامل ما با قرآن چجوری باید باشه؟ اولا جایگاه قرآن باید در زندگی منتظر حضرت مشخص باشه و به عنوان اولین مرجع در رویکردهای عبادی خودش. چرا اینطوره؟ اولا ما اگر بخوایم مهدویت رو ثابتش کنیم، مهدویت رو تقویت کنیم، پایه‌هاش رو تو زندگیمون مستحکم کنیم، بدون قرآن نمیتونیم.
بله.
میفرمایند که به ما وعده دادند که حضرت ولیعهد ظهور خواهد کرد و جهان را پر از عدل و داد خواهد کرد. این امید بخشه، این نیروزاست، اما به چه دلیل؟ سوال اول، به چه دلیل؟ کجای قرآن آمده هست؟ ببینید این سوال وقتی داره مطرح میشه و ما رو به یک چالش وادار میکنه، چه در مقابل کسانی که مسلمان نیستند.
بله.
و چه در مقابل کسانی که مسلمان هستند و احیانا باورهای ما رو ندارند. آیا ما میتونیم بدون قرآن از پاسخ این قضیه بر بیاییم؟ بله، منابع دیگری هم وجود داره، روایات معصومین وجود داره، عقل برهانی وجود داره، اما بدون شک اولین و یکی از مهمترین منابع ما منبع قرآنیه. ما در طول سال اهل قرآن هستیم.
بله.
در ماه مبارک رمضان اهل ختم قرآن هستیم، ولی چند بار قرآن رو با این نگاه مطالعه کردیم؟ ببینید این نکته مهمیه. گاهی اوقات ما قرآن میخونیم برای اینکه ثوابی ببریم.
بله.
ختمی کرده باشیم، آیا قرآن آمده است که ما ثوابی ببریم
یا داد و ستدی کنیم؟
قرآن کتاب زندگی است. حالا که کتاب زندگی است، باید به سوالات زندگی بنده جواب بده.
بله.
یکی از سوالات بنده همینه، ما باید حداقل یک دور قرآن کریم رو مطالعه، ببینید من تعبیر مطالعه به کار میبرم، نه اینکه بخونیم بریم، مطالعه هدفمند برای مقصودیش که معادلش رو شاید در قرآن کریم بشه عنوان تلاوت گذاشت.
بله.
ببین، تلاوت قرآن نه قرائت قرآن. منتظر امام زمان، بله، هر تلاوتی قرائتش، شما داری قرآن میخونی. بله. اما هر قرائتی که تلاوت نیست. شما میتونی تون تون بخونی بدون اینکه توجه کنی، حتی به معنیش هم توجه نکنی، فقط بگی من قرآن رو خوندم. اما منتظر حضرت توی سبک عبادی خودش اهل تلاوت قرآنه، یعنی هدفمند قرآن رو میخونه. از امام زمان کجای قرآن اومده؟ ما چه دلائلی داریم برای اینکه حکومت جهانی دین در تاریخ بشریت در واقع به وقوع میپیونده؟ الان اندیشمندان در سطح جان وجود دارن میگن که شیب بشریت به طرف سقوطه، اصلا چشمنداز روشنی ما نداریم. این چشمنداز تاریکی که بسیاری از متفکران رو به ناامیدی وادار کرده و دیگه میگن ما راهکاری نداریم، آیا واقعا چنینه؟ آیا خالق ما هم همین نظر رو داره؟ آیا خالق انسان و هستی هم نظرش اینه که انسان همینطور داره سقوط میکنه دیگه تا روز قیامت؟ وقتی شما به محضر قرآن مراجعه میکنید، میبینید قرآن کریم میفرماید وعد الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض.
بله.
خدا وعده داده، این وعده آفریدگار ماست. آقا فلان اندیشمند غربی گفته است که دنیا تاریک است، گفته باشد،
یا فلان زمان خورشید خاموش می‌شود.
بله. من یادمه که چند سال پیش حتما در ذهن مبارکتون هست، فرموده بودن سال 2000 و نمیدونم چند پایان تاریخ خواهد بود. بله. همون موقع من به استهزا نگاه، یعنی به این مسئله برخورد میکردم، میگفتم این طنزی بیشتر نیست.